رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بنابر گزارش ها، صدها تظاهرگر ناراضی از کمبود آب آشامیدنی در خرمشهر ایران با ماموران پلیس برخورد کردند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد که اعتراضگران روز 30 میون در شهر جمع آمدند و به ازید مقامات شعار دادند. به نوشته خبرگزاری، شام آن روز بعد از آنکه تظاهرگران به سمت افسران سنگ انداختند، ماموران پلیس برای پراکنده کردن آنها از گاز اشکاور استفاده بردند. در ویدیوهایی که از محل تظاهرات نشر کردند صدای تیر شنیده می شود. تلویزیون دولتی ایران گفت تعدادی از تظاهرگران دستگیر شدند. منتقدان میگویند مدیریت نادرست بر اضافه خشکسالی های چند سال گذشته سبب کم شدن آب رودخانه ها و آب های زیرزمینی در خرمشهر شده است. پیشتر از این در تهران نیز در ماه گذشته مردم به ازید مشکلات اقتصادی افزاینده در ایران اعتراض کردند. صدها نفر در منطقه شرقی دور روسیه با دعوت الکسی نوالنی پیشوای مخالفان حکومت به ازید عزم دولت برای بالا بردن سن بازنشستگی تظاهرات کردند. روز 1 ایول بیشتر از 500 نفر در شهر بیرابیجان مرکز ماموری منطقه خودمختار یهودیان روسیه جمع آمدند. بازنشسته گرسنه مایه خجالت دولت است، پیش از نفقه بمیرد از شعارهای تظاهرگران بود. آنها از مقامات میخواستند قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی را پس بگیرند. روز 16 ایون حکومت روسیه به پارلمان قانونی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن باید تا سال 2028 مردها در سن 65 سالگی بازنشسته شوند. حالا سن نفقه مردها در روسیه 60 سال است. طرح قانونی نو همچنین بالا بردن سن بازنشستگی زنان از 55 تا به 63 سال را پیش بینی میکند. دولت پاکستان میگوید مهلت بازگردانیدن مجبوری تقریبا 2 میلیون پناهنده افغان را دراز کرده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان روز 30 ایون گفت مهلت بازگردانیدن پناهجویان ثبت شده در کشور را برای 3 ماه دیگر دراز کرد. حکومت پاکستان سال گذشته گفت که همه پناهندگان افغان باید به کشورشان برگردند، اما از آن زمان تا کنون 3 دفعه مهلت بازگشتشان را تمدید کرده است. آخرین مهلت روز 30 ایون همین سال به پایان رسید. برای بسیاری از پناهجویان افغان پاکستان به یگانه محل زندگی تبدیل شده است. آنها سر سالهای 80 در زمان جنگ شوروی در افغانستان و پاکستان پناه بردن را شروع کردند و بسیاری از آنها به دلیل ناامنی در افغانستان بازگشتن نمی خواهند. فدراسیون بین المللی فوتبال و یا فیفا روسیه و سربستان را برای رفتار مخلصانشان هنگام بازی های جام جهانی امسال تنبیه داد. فیفا روز 30 ایون گفت که فدراسیون فوتبال روسیه باید برای عملکرد مخلصان روس که هنگام بازی کشور با اوروگوئه شعار ملت‌گرایانه را نشان دادند 10000 دلار جریمه بپردازد. در این بازی در شهر سمارا روسیه 3-0 باخت. در شعار رقم 88 بود که آن را فاشیستان نو به جای هایل هیتلر به کار می‌برند. فدراسیون فوتبال سربستان باید 20000 دلار جریمه بدهد، زیرا مخلصانش از آن کشور هنگام بازی تیم ملی کشورشان با برزیلیا شعاری را نمایش دادند که از یک گروه ملت‌گرایان در زمان جنگ دوم جهانی ستایش میکرد. سربستان در این بازی در مسکو از برزیلیا 2 گل خورد. یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل 8 محل باستانی و پیش از اسلام در ایران را به فهرست جهانی خود وارد کرد و با این شماره آثار ایران در فهرست به 24 عدد رسید. منظره باستانی ساسانیان یکی از آثار باستانی است که روز 30 ایون در نشست یونسکو در بحرین به فهرست معتبر جهانی شامل شد. این سلاله در اولهای عصر 3 در تمام قلمرو ایران و از مصر تا به افغانستان و آسیای مرکزی حکمرانی کرده است. ساسانیان بعد حمله عرب‌ها در های قرن 7 از بین رفت. یونسکو چندین آثار دیگری قدیمی از جمله در هند و ژاپن و آلمان و کشورهای دیگر را به فهرست خود شامل کرد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات امور داخلی سه مسئول بازار سلطان کبیر را در آتش سوزی این بازار عیبدار کرده علیهشان پرونده جنایتی باز کردند. مقامات ادعا دارند که آتش سوزی شب دویم ایون از بی‌مسئولیت این نفران سر زده است، اما صاحبکاران ضرر دیده میگویند از مجازات کردن مسئولین بازار به آنها فایده ای نیست و بهتر است مقامات در فکر کمک به آنها باشند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مقام در ریاست آتش نشانی شهر دوشنبه روز 29 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت سه مسئول بازار سلطان کبیر پس از انجام تحقیق سبب های سرزدن سوختار در این بازار به جوابگری کشیده شدند. به قول منبع علیه این سه نفر با ماده 256 کدکس جنایی یا از به احتیاطی نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده باز شده است. در صورت اثبات جرم این نفران را جریمه از 12500 سومانی یا تا 2 سال زندان انتظار است. همصحبت ما در ریاست آتش نشانی دوشنبه گفت چند ماه قبل از سر زدن سوختار کارمندان خدمات آتش نشانی در سلطان کبیر سنجش گذرانده آنها را برای برطرف کردن قاعده های بخطری از سوختار آگاه کرده بودند. اما به گفته منبع سه مسئول سلطان کبیر که مسئول بخش بخطری بودند در این کار خنق نظری کرده کمبودی ها را برطرف نکردند و در نتیجه سوختار سر زد. مقامات در حال سه مسئول سلطان کبیر را به جوابگری میکشند که صاحبکاران ضرر دیده این بازار میگویند به جای این کار بهتر است به آنها کمک مالی رسانده شود. صاحبکاران این بازار میگویند از سوختار قریب یک ماه میگذرد اما تا حال مغازه های سوخته دوباره به آنها سپاریدن نشده است. اینچنین به قبل صاحبکاران وعده کمک پولی از جانب مالکان سلطان کبیر نیز ظاهراً به کام فراموشی رفته است. به قبل صاحبکاران به جای بار کردن عیب سوختار بالای کسی بهتر است مقامات به آنها کمک کنند تا آنها هرچی زودتر تجارتشان را به پا راست نمایند. از جمله محمد نسیم عظیم‌زاده یکی از تاجران ضرر دیده سلطان کبیر میگوید جانبداری به دادگاه کشیدن مسئولین بازار نیست چون به قبل او کار شدگی شد. آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قول خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوطه کنند. مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان ساحه میگویند نظام سقوطه در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص ساحه تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی میباشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش میرساند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بیش از نصف دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در بیرون از کشور جای کار یافته مقیم شوند. این خلاصه نظرپرسی نویست که در دایره پژوهشی مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد ساراس گزارانیده شده است. نسخه این پژوهش روز 28 ایون به دستی رادیوی آزادی رسید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در این نظرپرسی بیش از 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند که نیت دارند در کشور تحصیلشان باقی بمانند. 31 دانشجویان پرسیده شده و یا تنها 28% آنها گفتند نیت دارند به تاجیکستان برگردند. یک نکته تازه‌ای که مؤلف صوفیا قاسمو در پایان پژوهش ذکر کرده است این است که جوانان تاجیک نه تنها برای گرفتن دانش و سند دانشگاهی به خارج میروند، بلکه آن را یک راه قانونی یا متمدنی مهاجرت به کشور دیگر حساب میکنند. از این رو اکثر دانشجویان هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی می شدند. در پژوهش به این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار می شوند، 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کرپسیا را نامبر کردند. قبل از این پژوهش بسیاری از جویندگان کار در صحبت با مطبوعات تجربه خود را از پیدا کردن کار بیان کرده، نپوتیزم یا خشو تبارچگی را در جای اول گذاشتند. بسیاری از آنها میگویند کرپسیا برای پیدا کردن جای کار با متخصصان جوان مانع اصلی است. فاروخ ساتورف استاد دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه که از فنی اینوواتیکا به شاگردان درس میگوید در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از ختم دانشگاه او برای کار به دوشنبه رفت، اما بجز از وعده امروز و پگاه مقامات پاسخی دیگری نگرفت. او گفت
من وقتی که درجه ماستر یعنی ماجستیر رو حمایه کردم به تاجیکستان برگشتم و با چند سفرهای خدمتی که از اونجا وزیرها آمده بودن تقریبا که حتما به تاجیکستان باید برگردید برای که بعد همخه شد که من زیاد انتظار شدم جواب اونها رو امروز پگا من گفتم که من اون آدمی که هستم که امروز پگا رو نگاه کنم، برای اینکه من اون چیزهایی که حاضر دارم اون چیزهایی که آموختم میخوام عملی گردونم.
در وزارت معارف و علم تاجیکستان روزی 28 میون بر رادیو آزادی گفتند عین زمان در خارج از کشور 29460 دانشجویان تاجیک تحصیل علم دارند. جامعه شناسان میگویند در خارج باقی ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار معصورا از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. اما عبدالفتاح حاتموف اساسگذار لیسه حاتم پوی در شهر دوشنبه که اکثر شاگردانش شامل دانشگاه‌های معروف دنیا میشوند در صحبت با رادیو آزادی گفت در خارج ماندن جوانان تاجیک را نباید چون نشانی وطن دوست نبودن آنها پذیرفت. او گفت
بر وقت بی وقت بر میگردن، لیکن با بقول تاجیکو با سوغو بر میگردن. مقصد مو تاجوی که با شاگردان صحبت میکنیم، مقرر صحبت میکنیم توسط سکایپ، اما وقت اونو در فکری اونن که کار کرده با تاجیکستان وقتی که بر میگردن کارخانه های مشترک بنیاد کنند و با تاجیکستان نفعی زیاد بیارن.
او گفت چندی از شاگردانش نیت دارند که در همکاری با شرکت‌های بزرگ ژاپن در تاجیکستان کارخانه استحصال پنل‌های آفتابی و یا کارگاهی استحصال سوزشواری از هیدروژن را براه اندازند. این هم صحبت ما گفت اکثر کشورهای رو به ترقی آن مرحله را که عین زمان تاجیکستان پس سر می‌کند گذشتند و از تجربه چین و هندوستان یادآور شد که صدها هزار دانشجوی با استعدادشان به کشورهای مترقی رفته پس از مدتی با سرمایه و ایده‌های نو برگشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سکنی نویه زفرآباد ولایت سغد میگوید عایشه اسلون و دختری توجیکی که همراه با کودکش از عراق برگشت کلین اوست. حمزه تورابیکوف سکنی نویه زفرآباد گفت اسلون بیک پسر 19 سالش ماه اگوست سال گذشته در موصول با عایشه ازدواج کرده بود. روز 28 ایون عایشه 17 ساله را همراه با طفلش از عراق به وطن برگردانده. او سال 2014 همراه با پدر و مادر و سه خواهر و دادرش به عراق رفته بود. پدر و مادرش کشته شدند و خواهر و برادران خردسالش ماه اپریل به وطن برگردانده شد، ولی خودش با دلیل حمله بودن اجازه بازگشت نداشت. در این باره من شالوگل خوجا تفصیلات میدهم. حمزه تورابیک میگوید این کودک یگانه نشانه از عزایون خانواده اش است. هفت عضو خانواده ای که 5 نفرش بینشون شده است. دختری حمزه تورابیک که 2 کودک خردسال دارد در بغداد حکم ابد گرفته است. سه پسر و همسرش که سال 2015 با قصد پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به عراق رفته بودند بینشون هستند. حمزه تورابیک میگوید پسرش اصیل بیک قبل از نوپدید شدنش با او زنگ زده گفت که با عایشه دختر 16 ساله و سکین شهر دوشنبه ازدواج کرده است. بعد یک ماه ازدواج در یک صحبت کوتاه گفته است به کوردها تسلیم می شود و با همین نوپدید شده است. تمام اصل دیگه من رفته بود موزارش اینو ماجور کرده بردم مسکو با. یه خدا خود نیست. اینه گروه میبینم این جبه
همون اصل بیگ نودر بیگم هیچ خل وای ندارد همون جبر
اویشا دختری که حمزه تورابک از او کلین خود نامه برد با قرار دادگاه در شهر بغداد روز 28 می اجازه بازگشت به وطن را پیدا کرد. قرار دادگاه روز 27 ایون صادر شد. یک منبع در حکومت تاجیکستان 27 ایون در صحبت با رادیو زاده گفت که نماینده های کشور در دادگاه اشتراک داشتند و از حقوق او حمایت کردند. منبع رادیو زاده گفت که زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت در مرافعه اویشا اسلان و شرکت داشت و حالا تلاش دارد کودکان دیگر گری یتیم را از عراق به وطن برگرداند. مسئولیت بازپس گرداندن کودکان توجیک از عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر دوش دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشریه زورات روز 27 ایون گفت است دو کودک توجیک از عراق به وطن برگردانده می شوند و از کسی نام نبرده است. به نوشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برگرداندن کودکان از کشورهای جنگ زده با سپارش رئیس جمهور صورت می گیرد. ضمن شخصیت 10 کودک دیگر توجیک پدر و مادر را در جنگ‌های عراق از دست دادند به مقامات توجیک معلوم شده است. منبع گفت تعداد کودکان یتیم توجیک در بغداد به 20 تا 25 نفر میرسد. دادگاه های عراق در چند ماه اخیر بیش از 20 پرونده زنان توجیک را بررسی کرد که اکثرا با خود کودک داشتند. آنها به همکاری و همزیستی با گروه تندروی دولت اسلامی متهم میشوند. قانون های عراق برای همزیستی اختیاری با جنگجویان دیش جزای سنگین پیش بینی میکند. هم صحبت رادیو زودی گفت کودکان زنان زندانی پس از شناسایی نزدیکانشان در تاجیکستان به وطن برگردانده میشوند. گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 قلمرو های بزرگ عراق و سوریه را تصرف کرد. مقامات تاجیکستان گفتند که به صفی این سازمان تندرو بیش از 1000 شهروند کشور پیوست. در میان آنها بیش از 400 زن و کودک نیز بودند.
عبدالمجید دوسیف سابق معاون رئیس کمیسیون آشتی ملی و سفیر پیشین تاجیکستان در روسیه در روزهای تجلیل از وحدت ملی گفت که صلح حاصل زحمت همه تاجیکستانی ها است. دوسیف 72 ساله روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در سرزدن جنگ همه آدمان بالغ آن زمان گناهکارند. کسی چی کاری کرد برای خودش کرد، برای جمعیت و زن و فرزندش کرد. هیچ کس منت نکند، روشن میگم قشری به بلاغت رسیده دوره جنگ همه گناهگارند، هیچ کس بیگناه نیست. ما در تهران به همین نقطه مذاکرات صلح را آغاز کرده به مصالحه رسیده بودیم.
امروز همه بیاد ما هست و همش وقع مساعدت نکرد که بفکرم هم مدام و هم همه از اون جامعه را که شب علم خواهم باشه. هم با یک داغه بود، یک درد بود، درد ملت بود که بسکرم کسی که سالم عقل بود و همه مرز بود و همه مرز بود یا خود شد فرزنداش را فکر مکرد همه حال داشت.
من میرزانه به خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. عبدالمجید داسیف گفت این شب روز در دوشنبه قرار دارد و برای اشتراک در تنتنه های بخشیده به جشن وحدت ملی دعوت نشده است، اما گفت از دعوت نشدن به این معرکه رسمی خفه نیست. عبدالمجید داسیف در ادامه صحبت از دوره های مذاکرات صلح و کار کمیسیون آشت ملی نیز یادآوری کرد و گفت هر دو جانب برای وحدت ملی تلاش داشتند. او گفت به استثنای چند نماینده مخالفین از آنها که نام نبرد در کمیسیون آشت ملی فعالیت داشتند، به همشان احترام دارد.
همه ما اونجا کار کردیم، اونجا ما احترام دارم، هم دارم و محترم اپوزیسیون نیست، رهبریت شکی از کمیسیون آشت ملی بود از آشانا با استثناء یک یا دو نفر، همه صلح میخواست، همه زحمت میکشید، کمیسیون با استثناء یک کس بود که همه در معلومن همه نه خدمت کرده بود.
سازشنامه صلح و رضایت ملی تاجیکان روز 27 ایونی سال 1997 و بعد 5 سال جنگ و خونریزی به دست آمده است. بعد 3 سال مذاکرات صلح که سال 1994 شروع شد، سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان در شهر مسکو امضا کردند. ولی تا رسیدن به این توافق و امضای سند سرنویس‌ساز صلح، بیش از 100 هزار نفر کشته شده، صدها هزار نفر به افغانستان گریختند. در سالهای اول جشن وحدت ملی در قطار نمایندگان مقامات، نمایندگان مخالفین هم در جشنهای رسمی اشتراک میکردند و پهلوی یکدیگر مینشستند. بعدن طرف مخالفین شکایت کردند که آنها را نه تنها به جشنها دعوت نمیکنند، بلکه به عنوان طرف دیگری صلح اعتراف نمینمایند. عبدالمجید داسیف گفت این جشن یک جانبه نیست. ما نیز خدمت کردیم، ولی وقتی دعوت نمی کنند خفه نمی شویم، چون که همان روزها با همان دهشتهایش هر چه زودتر از یادها رود بهتر است. داسیف در این صحبتش به مسئله های کتاب های بخشیده به تاریخ جنگ و صلح تاجیکان هم اشاره کرد. با افزود اکثر این کتاب ها طوری نوشته شدند که باستانشناسان در باره دوره برنجی با تخمین و حدس اثر نوشتند. عبدالمجید داسیف ماه می سال 2014 عبدالمجید داسیف ماهیمه سال 2014 در 68 سالگی بازنشسته و از مقام سفیر تاجیکستان در روسیه کنار رفت و میگوید حالا بازنشسته است و در زادگاهش به دهقانی مشغول است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاهی نوحی سینای شهر دوشنبه شکایت یک سازمانی حامی حقوق از بالای 2 تیتونی کل را قانع نکرد. دادگاه قرار خود را امروز 29 ایون صادر کرد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الهی را میکنم. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان دعوا دارد که 2 تیتونی کل مرگ مرموز اسمانبوی بابایف ساکن خوجند را در شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در سوخت بررسی نکرده است. از این رو از دادگاه خواسته بود 2 تیتونی را برای ویران کردن تابعیت تفتیشات جزا دهد. شایرا دولتوه رهبری مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان 29 ایون بعد از انجام مرافعه دادگاهی در صحبت با رادیو آزادی گفت دادرسی دادگاه با طرفداری از دو تیتونی کل این شکایت آنها را به نتیجه گذاشته است. دادگاه در قرار خود به این سازمان حامی حقوق گفته است حق دارد به زینه بالای شکایت برد. اما شایرا دولتوه گفت آنها نه به دادگاه شهر دوشنبه بلکه به دادگاه ولایت سوخت شکایت خواهند کرد.
ما همون قراری که ما بجا گشتگی بودن همین مرافعه ما دسترس کردیم. نسبت همون قرارا خواهش داریم که به سود ولایت سود از روی تابعیت مراجعه کنیم. پروکراتور ولایت سود قبول کردگی.
اسمانبوی بابایف ماه فوریه سال 2010 از طرف ماموران شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته سوخت بازداشت شد و پس از چند درگذشت خانواده‌اش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه جان باخته است. حامیان حقوق ماموران ملیسه را عامل مرگ اسمانبوی بابایف می‌دانند، ولی مقامات امور داخلی سبب مرگ اسمانبوی بابایف Мирзоев را که با عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان متهم میشد نفس گیری از بیماری نامیدند. با گذشت 8 سال از حادثه هنوز سبب اصلی مرگ اسمانبای بوبایف مشخص نشده و میلیونی مرگ او جزا نگرفتند. علت این وضع را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان با تفتیش نشدنی پرونده مرگ بوبایف از طرف دادستانی کول دانست. پرونده مرگ اسمانبای بوبایف 7 دفعه شروع و قطع شده است. در آغاز برای مجازات کردن عاملان مرگ بوبایف پدر او تلاش داشت و حالا این مسئولیت را مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان بر عهده گرفته است. تلاش این سازمان حفظ حقوق برای به جوابگاری کشیدن عاملان مرگ اسمانبای بوبایف در حال است که کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در پی شکنجه به هلاکت رسیدن این ساکن خوجند را اعتراف کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بیش از 500 مردی تاجیک زندان را بهتر از سپردن الیمنت به فرزندان خود دانستند که در تربیه همسران سابقشان قرار دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه ولایت ختلان رحیم شمسیدینوف یک ساکن 27 ساله این ولایت را برای پرداخت نکردن الیمنت به مهلت یک سال از آزادی محروم کرد. دادگاه او را برای برقصدانه سپردن 2700 سومانی به فرزندش متهم دانست. رحیم شمسیدینوف سال 2015 از همسرش جدا شده برای تربیه تنها دخترش دادگاه او را به پرداخت 80 سومانی الیمنت وظیفه دار کرده بوده است. او تا زمان ازدواج همسر سابقش با مرد دیگر مبلغ الیمنت را می سپرد، ولی پس از شوهر کردن همسرش به اصطلاح او را چپ گرفت. دادگاه گفت که پدر دوامی 34 ماه از پرداخت الیمنت فرزندش خودداری کرده است. یک مسئول دادگاه ولایت ختلان روزی 23 میون گفت بحث نسپردن الیمنت این دو جوان در دادگاه بررسی شد، ولی این جوان در مرحله اول دادگاهی گفته است زندان می شود ولی به همسرش یک درهم نمی دهد. اما در مرحله دوم دادگاه پیوندانش این مبلغ را به همسری سابقش دادند، ولی دادگاه حکم او را تغییر نداد. ماهیره حسینوا همسری سابق رحیم شمسیدینوف میگوید بارها از او خواهش کرد که حق فرزندش را دهد، ولی او با تهدید سرپیچی میکرد. پیوندان رحیم شمسیدینوف نظری برعکس را دارند. شریف برادر رحیم میگوید برادرش در شکل لباس و خوراک الیمنت را به همسری سابقش سپرده بود، ولی چون هیچ حجت در دست نداشت دادگاه را گناهکار دانست. سال گذشته به ماده 178 کدکس جنایی تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که برقصدانه در مدت 3 ماه الیمنت را پرداخت نمی کنند به مدت تا 3 سال زندانی می شوند. تصویب این لایحه قانون در پی اقدام حکومت تاجیکستان برای سخت‌تر کردن جزا برای مردانی که از پرداخت الیمنت به فرزندانشان سرپیچی می کند روی دست گرفته شد. سای محمود گلزاده دادرس دادگاه لایحه قبادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت مردانی که همسران سابق از بالایشان برای نسپردن الیمنت شکایت میکنند معمولا نخست برای صحبت دعوت میشوند. او گفت در مورد اول کسی جانبدار حبس شدن آنها نیست و تلاش میشود تا او را به سپردن اختیاری الیمنت راضی کنند.
بعضی شخص که خود پرنسپ میرون و فرداست یعنی که طلب خود را در خود پلیس جنایت بار علاقه تو وای میکند. برای که روی رو طلب کنون به یک سر هفت درست پلیس جنایت میگه که
این دادرسی تاجیک میگوید در این میان واقعا مردان هستند که توان پرداخت الیمنت را ندارند. آنهایی که برای نسپردن مبلغ الیمنت متهم میشوند در زندان نظامش عمومی نگهداری میشوند و آنجا به کار مجبوری جلب میشوند. پولی که از آن به دست میآید به صورت حساب فرزندش انتقال مییابد. اما با گفته دادرس‌های تاجیک در اکثر موارد زمانی مرافعه‌های دادگاهی نزدیکان و پیوندان مبلغ الیمنت را پرداخت می‌کنند. لطف‌الله عبدالجبارزاده وکیل دفاع تاجیک می‌گوید یک هفته پیش نزدیکان مردی که به نسپردن الیمنت متهم می‌شد از او مشورت پرسیدند.
شما چور از او بردن سپریدند، پستون یافتم و ادوکات گرفتم، پستون یافتم و برام به تیم برورمش گفتم این نیافتین کو نداره مبرستین گودارتون ابتن.
یک مردی که حالا پروندهش برای نسپردن الیمنت در دادستانی قرار دارد بدون ذکر نامش گفت همسرش مبلغی داده او را برای کودک صرف نمیکند. او گفت حالا قانونگذاری به زنان امتیاز زیاد داده مردان را متهم میکند. جامعه شناسانی تاجیک میگویند مشکلی اصلی این است که در جامعه فرهنگ معامله درستی بین همسران جدا شده شکل نگرفته است. سید امیر ولی زاده جامعه شناسی تاجیک میگوید در تاجیکستان وقتی جفت ها از هم جدا میشوند به دشمنی آشتی ناپذیر تبدیل میوبند. او گفت این دشمنی به تربیه و آینده فرزندان مشکل ایجاد میکند. آمبودسمن کودک در تاجیکستان نیز در یک گزارش تحلیلی با آوردن آمار سرپیچی مردان از سپردن الیمنت از نقص حقوق کودکان نگرانی کرده است. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 10,000 جفت از هم پاشیدند که بلندترین نشان داد در چند سالی آخیر.